الله خمینی یک هفته پس از قبول قطعنامه 598 و همزمان با هجوم‌های عراق دستور ایجاد دادگاه‌های تخلف جنگ را در مناطق جنگی داد.
یا تلاش برای مظلوم نمایی دشمن تا ظلم آنها را به ایران و اسلام کوچک نشان دهند.
سه سال از جنگ عراق و ایران می‌گذشت که صدام دستور ساخت این بنا را داد. بر دیواره‌های بیرونی پایه‌های آن نام سربازان عراقی حک شده که در جنگ 8 ساله کشته شدند.
لیس هناك اتفاق ما بین
در عراق سر این که چه روزی روز شهیده و شهید کیه توافقی نیست، چرا که بعضیا اونایی رو شهید میدونن که همراه ایران ضد صدام جنگیدن یا علیهش قیام کردن و عده‌ای هم کسانی رو شهید میدونن که با صدام مقابل ایران جنگیدن. همین اختلاف سر هویت این نماد هم هست.
بسیار مهم است که این جنگ روانی دشمن و این علاقه آنها به تفسیر جنگ را درک کنیم. آنها چرا باید با ظاهری دلسوزانه نگران رزمنده ها و سرنوشت جنگ ایران باشند؟
به هر حال ورود به خاک عراق یک در واقع حکم فقهی غیر منتظره و میشه گفت بدعت‌آمیز حتی شاید بود.
جدا کردن جنگ از هویت ایرانی همه تلاش رسانه‌های بیگانه است.
عصر بخیر شنوندگان فهیم رادیو گفتگو، شما شنونده برنامه امواج شبه از رادیو گفتگو هستید. امروز بحث و موضوع برنامه‌مون روایتگری جنگ توسط رسانه‌های بیگانه برای نسل‌های بعد از جنگ هست. اینجا در استودیو دو مهمان عزیز و محترم داریم. میخوام گفتگو رو با آقای روزمه ادامه بدم. آقای اکبری یک واژه رو به کار بردم به نظرم خیلی حرف درستیه، یعنی فکر کنم همه در واقع اتفاقات شاید حول چند واژه اصلی داره رخ میده و اون یکی از اونها فاصله روایتگری است، یعنی یک فاصله ای داره ایجاد میشه، رسانه‌های داخلی از این فاصله در واقع حتما ضربه خواهند خورد، چون در واقع شخصیت اول بودن در نقش اول بودن در روایتگری رو از دست خواهند داد و طرف مقابل حتما در واقع دست خواهد گرفت این رو. من فکر میکنم که اگر این فاصله روایتگری حل نشود ما حتما بحران خواهیم داشت. اما یه نکته وجود داره آقای روزمه، این که در واقع ما یک نکته دیگه که آقای اکبری مطرح کرد بحث محرمانگی، اون محرمانگی رو هنوز روی خیلی از پرونده‌های جنگیمون نگه داشتیم، از اینجا میخوام که بحث رو بتونیم ببریم جلوتر، میخوام درباره این صحبت بکنم که وقتی که روایتگری میشود در طرف مقابل، ما اصلا بحثمون در طرف مقابل به این ور کاری نداریم، اینجا داره یک تلفیقی صورت میگیره با موضوعات حال، یعنی الان دارن بحث های اون موقع رو وصل میکنن به موضوعات الان، یه جور منتج به خسارت شدن جنگ، یک جور احساس شرمندگی تولید کردن رو ما داریم میبینیم. شما در این مورد چه نظری دارید آقای روزمه؟
ببینید این هدف اوناست دیگه، ایجاد حس خسارت محض بودن جنگ در بین مردم ایران و سایه جنگ بالا سر ملت ایران همیشه هست به واسطه تصمیمات و مسائل و آرمانهایی که در میان صدمداران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هست. اینا چیزاییه که اونها دارن بیان میکنن. ببینید جناب آقای صادقی، این بازم عرض میکنم این خسارت محضه چرا داره القا میشه به مخاطب، اینو ما باید درک بکنیم. وزیر آموزش پرورش اینو با تمام وجود بفهمه، اینو واقعا درک بکنه. بنیاد حفظ آثار ارزش‌های دفاع مقدس اینو درک بکنه. همه کسایی که تو این زمینه مسئولیت دارن، کمیته هایی بالاخره هست، اینا همه اینو درک بکنن چرا داره این فضا ایجاد میشه. به خاطر این که شما واقعیت رو بیان نکردید تا جایی که مقام معظم رهبری، بالاخره لیدر انقلابه، رهبر انقلابه، او به سخن میاد و میگه شما بیان نمی کنید واقعیت ها رو تا قلب واقعیت و تحریف واقعیت اتفاق میفته. خب شما بیان کن، 12 سال تحصیلی بچه ما میاد تو مدرسه چی از کتاب درسی میتونه درک بکنه در مورد دفاع مقدس که بخش مهمی از تاریخ ایرانه. شما تاریخ هخامنشی رو بیان میکنی، تاریخ ساسانی رو بیان میکنی، مادها و فلان و پرده، تو عصر حاضر خودمون دفاع مقدس رو داریم. چرا نباید یک پک ویژه برای دفاع مقدس تو نظام آموزشی ما باشه؟ در مسائل آموزشی ما باشه. خب وقتی نباشه اونها دندان تیز میکنن، دندان طمع تیز میکنن، به سمت ما هجوم میارن. و این یه مطلب. مطلب دوم، فضا سازی رو ما درک بکنیم. ببینید ما میگیم فلان تصمیم گرفته شد، راوی روایتگری میکنه میگه تو فلان موقعیت فلان تصمیم گرفته شد، همه هم تایید میکنن، اما روایتگر ما فضا سازی نمیکنه آقا در چه فضایی این تصمیم گرفته شد. تو همین جنگ داعش یه ماجرایی رو تعریف کرد یکی از عزیزان. تو جنگ داعش میگفت یکی از این افراد سوری بهش گفتن که داره داعش به سمت شما میاد، سری زن و بچه‌هاتون رو جمع بکنید. این زن و بچه اومده بود عراق، زن و بچه‌هاتون رو جمع بکنید و ببرید عقب. سوار ماشین کردن با هول و بلا، میگفت همه بچه‌هامون رو سوار ماشین کردن و پارو رو گاز گذاشتن و اومدن به سمت عقب بیان. پدر خانواده همین فرد سوری میگه من نگاه کردم با آینه، دیدم بچه کوچیک 3-4 ساله هم داره عقب ماشین میدوه، دست کم میده و ما تو ماشین نشستیم داریم میریم، داعش هم داره از اون برمیاد. که بچه اگه دست اونو بیفته خب قطعا میدونید دیگه چه کار میکنن، بزنید تو اینترنت سرچ کنید متوجه میشید، جستجو کنید متوجه میشید چه اتفاقی رقم میخوره. پدر خانواده تو اون لحظه حساس ماشین رو تصمیمش این بوده که ماشین رو گازشو بیشتر کنه و از اون صحنه دور بشه، جون افراد خانواده رو نجات بده. میتونست اون لحظه نگه داره، همه خانواده به مشکل بخورن، همه خانواده کشته بشن، اسیر بشن با اون طرز فجیع. میتونست پارو حس پدرانش بذاره و اون رعفت و رحمت پدرانش بذاره، بچهش اتفاق براش یکی از بچهاش اتفاق بیفته شهید بشه و بقیه رو نجات بده. خب تو اون فضا سازی نگاه کنید، ما در جنگ تصمیمات قطعا این چنینی گرفته شده، بین بد و بدتر انتخاب شده، بین خوب و خوبتر انتخاب شده. اینا رو باید برای مردم گفت و فضا سازی کرد. ما میگیم تو فلان عملیات فلان شب گفتن آقا دارن میزنن، بازم فرستادن جلو. خب آقا گیر کرده فرمانده، فرمانده ما، فرمانده سپاه ما، فرمانده ارتش ما، اینا آدمای کمی نبودن، آدمای علیاذ بالله نادانی که نبودن. تو اون موقعیت خاص دیدن که آقا بعد از فلان مثلا تاکتیک استفاده کرد. حالا اینو میخوام عرض بکنم، جمع بکنم بحثم رو. ببینید باز میگه برمیگردیم به خودمون، این خسارت محض رو اونا میگن، الان دارن القا میکنن، چند صباح دیگه مطالبه گری میشه در داخل کشور و فردا روزی اگر اتفاقی در داخل کشور بیفته خدایی نکرده، که البته حالا فضای جنگ تغییر کرده، ولی اگر اتفاق بیفته اون جوون ما دست و عصا را میره دیگه، با قدرت نمیزنه به دل لشکر دشمن. چرا؟ چون تو بین فاصله سال آخر دفاع مقدس تا خدای نکرده شروع جنگ دیگری در سرزمین ایران، تو به درستی نتونستی تبیین بکنی موقعیت ها رو، با فضا سازی بکنی برای شخصیتی که داره رشد میکنه در این سن ها و میرسه به سن بلوغ، میاد جوانی و عرضم به حضور شریفت میانسالی، تو نتونستی ذهن اون رو اقناع بکنی. اون دیگه با دل محکم، با دل قرص، با یقین نمیزنه به لشکر دشمن، میگه اومدیم و تا بچه های لشکر بخوام برن حمله کنن، دو نفر سه نفر وسط جمعیت صدا بزنن بگن نیا کن نکن این تصمیم مثل تصمیم آقای فلانی باشه تو فلان مثلا جنگ، تو فلان عرضم به حضور شریفتون شبیخون، یا مثلا واژه های مختلف. میخوام این عرض بکنم، باید تبیین بشه. اگر تبیین شد آقای صادقی، برادر عزیز، شنوندگان محترم، اگر تبیین شد و تبیین کردیم، همه ما هم وظیفه داریم، فقط فرمانده جنگ نیست که وظیفه داره. ما بعضی مسائل رو از روایتگر شنیدیم، روایتگر صادق و امین و روایتگری که خودش در عرصه حضور داشته، میتونیم با واسطه نقل بکنیم. ما در مسائل حدیثی داریم دیگه، روایت‌های مختلف، سلسله راویان میرسه به فلانی، ایراد نداره تو بحث دفاع مقدس هم سلسله راویان درست کنیم، فلانی از فلانی نقل کرده، از فلانی تو منبع فلان هم نقل شده، این بیاد گفته بشه تا جوون ما نسبت بهش آگاهی پیدا بکنه. ما داریم خلاصه مسیر خوبی رو طی نمی‌کنیم، اگر درست پرداخته نشه به این موضوع مسیر خوبی طی نمیشه.
متشکرم از شما روزمه. آقای اکبری ببینید، ما جدای از اون بحثی که در واقع به ایمان و اعتقادات مردم، رهبری داهیانه حضرت امام و مسائل دیگری که وجود داشت و منجر به پیروزی ما در جنگ تحمیلی شد، یکی از نکات مهم شجاعت مردان و زنان ایرانی بود. یعنی تمام همون روزنامه‌های جنگ که شما می‌فرمایید که ثبت می‌شده، حتما همش پر از این شجاعت ها و از این دلاوری ها. به نظر میرسه که یکی از کارویژه های رسانه های معاند ترسوندن جامعه ایرانی از هر نوع جنگی.
یعنی میخوان اون یکی از عناصر اصلی پیروزی ما در جنگ، یعنی همین شجاعت و دلاوری رو خالی بکنن، توهی بکنن که دیگه همچین چیزی اصلا توی در واقع مردم ما بترسید از جنگ. جنگ این هزینه ها رو داره، این اتفاقات افتاده. اگه یه وقتی یه کسی هم به شما زور گفت، شما یکی از گزینه‌های رومیستون جنگ نباشه، دفاع از ما که هیچ وقت جنگ به مثابه این که ما آغاز کننده باشیم هرگز در سالهای پربرکت بعد از انقلاب خب این که نبوده که، اما جنگ حتی به معنی دفاعش، یعنی اصلا این که در واقع تا یه اتفاق میفته ایران میخواد مثلا بگه که خب من یه قدرت نظامی هم دارم و به عنوان یک مسئله پیشگیرانه حتی استفاده بکنه، رسانه ها شروع میکنن صحنه هایی رو از جنگ پخش میکنن یا روایت هایی رو از جنگ دارن که ببینید اینا اون سری که جنگ کردن این شکلی شده، یعنی روایت ناقص و نادرست و اصلا به نجم کار ندارن که منجر به پیروزی ما شد. شما چطور میبینید آقای اکبری این مسئله رو؟
ببینید ما این موضوع باید ابتدا مطرح میکنیم، تصور میکنم بحث هدف دشمن از این اقدامی که داره انجام میده در تحریف جنگ و ایجاد شبهه در جنگ رو باید ببینیم. اونها دو تا هدف دارن، یکی بحث گفتمان گذشته نگر دارند که بیان اون گذشته ما رو تخریب بکنند و آنچه که کشتیم اون محصول رو از بین ببرن و نگذارن باینده برسه، و یک گفتمان آینده نگر دارند که در رخدادهای آتی ما اون توان رزمی و توان دفاعی خوب رو نداشته باشیم و نتونیم جلوشون بایستیم. ولی به حمد الله اونها با این بگیم ژن خوب، با این ژن خوب ایرانی شاید مواجه نشدن. ما رو دارن با گفتمان کشورهای دیگه مقایسه میکنن، با فرهنگ ملت‌های دیگر شاید دارن مقایسه میکنن. این ملتی که سالها تلاش کردن بگن که شما اون نسل دفاع مقدستون در دفاع مقدس محدود بودند، امثال حاج قاسم سلیمانی بودند، امثال شهید صیاد شیرازی بودند، امثال شهید باقری بودند، امثال شهید دوران و شهید بابایی بودند، سعی میکردند به اینها متوقف بکنن. بعد یک موضوعی پیش اومد مثل موضوع داعش، اینجا دیدن که جوانانی که با اون نسل مدت‌ها فاصله سنی دارند و اختلاف زمانی و تفاوت شاید حتی بگیم فرهنگی ممکنه از نظر اونها داشته باشند، این نسل احساس تکلیف کرد، سلاح دست خودش گرفت، نه از مرز جغرافیایی خودش، از مرز ایدئولوژی که خودش سعی کرد دفاع بکنه، وارد منطقه‌ای شد که هزاران کیلومتر دورتر از سرزمین خودشه و نشون داد که ایرانی با اون نوع نگاهی که اونها دارن کاملا متفاوته. اما اینکه چرا دشمن داره تلاش میکنه و شاید بگیم بعضی جاها یک موضوع مطرح میکنه و پاسخی دریافت نمیکنه، ببینید دشمن ما یک موضوع مهمی رو در تاریخ خودش دنبال کرده. ما مثلا اگه تاریخ جنگ جهانی دوم رو نگاه بکنیم، آیه گوبلز هست، وزیر تبلیغات و اطلاع رسانی رژیم نازی هیتلره، این تمام سیستم تبلیغاتی کشور آلمان رو در اختیار جنگش قرار میده. امروز هم به همین ترتیبه، فاکس نیوز قدم به قدم و پا به پای نظامی آمریکایی دوربینش رو حرکت میده، تصویر میگیره و اون روایتی که دوست دارند رو با اون حالت آگراندیسمان کرده و چند برابری اغراق‌آمیز مطرح میکنن. و ما چه کردیم؟ ما از ابتدا تمام تلاش خودمون رو کردیم که هیچ دوربینی وارد صحنه‌های جنگیمون نشه، هیچ تصویری نداشته باشیم و هیچ گفتگویی نکنیم. دشمن خودش اعتراف میکنه، ببین بی بی سی خودش داره مطرح میکنه، میگه ما تو دو سال اول جنگ اصلا تو جبهه ایران حضور نداشتیم، ایران اجازه اینکه دوربین و تصویر ما اونجا وجود داشته باشه رو بهمون نداد. و هرچه که مطرح کردیم از دید ارتش عراق که مطرح کردیم، یعنی خود بی بی سی در بی اطلاعی محض و از دشمن داره روایت میکنه و قدم به قدم عقب رفتن دشمن رو داره به مثابه پیروزی براش تعبیر میکنه. آقای هاشم رفسنجانی در مقطع دفاع مقدس در نماز جمعه تصور میکنن صحبت میکنن و اینو خود بی بی سی هم روایت کرده که میگه آقای هاشم رفسنجانی که فرمانده جنگ ما هم بودن در مقطعی در نماز جمعه اعلام میکنن، میگن که زمانی که رزمنده های ما در اروندرود مشغول شنا به سمت مواضع دشمن بودند، بی بی سی اعلام میکرد که نیروهای عراقی دارن پیروزی کسب میکنن و دارن فاتحانه در میادین نبرد جلو میرن. خب این ابهام ایجاد میکرد. زمان جنگ باز خود فرماندهان روایت میکنن، میگن ما مدتها در چذابه مشغول جنگ و درگیری بودیم و پیروز عرصه بودیم، میومدیم عقب، خط عقب فرماندهان مسئولین سیاستمداران صدا میکردن فلانی راستشو بگید، ما هرچی که داریم از رسانه میشنویم اینه که شما دارید چه کس میخورید. باید قسم آیه پیغمبر براشون میخوردیم که نخیر بابا، ما تو چه عذاب پیروز میدانیم و دشمن یک قدم امکان جلوتر اومدن در این منطقه رو نداره.
از اون مسئول که شما چرا بی بی سی گوش میکنی، چرا اخبار جنگ رو از طریق رسانه‌های خودی به قول معروف دنبال نمی‌کنی. یعنی واقعا جا داشت از اون مسئول سوال بشه که شما چرا از بی بی سی داری پیگیری می‌کنی؟ این همه روایتگر صادق ما داریم در عرصه جنگ، فرماندهان عالی رتبه‌ای که از لحاظ تقوایی، از لحاظ ایمانی در درجه بالایی بودن، از اونا نقل نمی‌کردن، سوال نمی‌کردن یا کمتر سوال می‌کردن، بعد از بی بی سی به عنوان یه منبع استفاده میکنه.
مثلا این نقطه ضعف جدی رو ما عرض کردم در دفاع مقدس داشتیم که رسانه جنگ رو هم رزمنده نداشتیم. در همین اتفاق میافتاد، مثلا عرض میکنم در عملیات فتح المبین قرار بود این عملیات روز یکم فروردین سال 1361 اتفاق بیفته و شروع بشه. 24 ساعت قبلش ارتش عراق حمله میکنه، میگن تک مختل کننده که آرایش رزم ما رو به هم بزنه، نتونیم عملیات بکنیم. پیش بینیاش این بود که احتمالاً در این منطقه قرار رزمنده های ما بجنگند. این تک مختل کننده فرماندهی جنگ ما رو نگران میکنه. چه کاری میکنند؟ از رسانه برخوردار نیستن که امکان ارتباط دقیق با مرکز رو داشته باشن. آقای محسن رضایی سوار یکی از جنگنده های ارتش میشه، کابین عقب یکی از خلبانان ارتش فکر میکنه به نمای حق شناس میشه، تا تهران میاد که فشار بسیار زیادی رو متحمل میشه. خب هر کسی خلبان نیست و اون توانایی فیزیکی و تمرینات خلبانان رو نداره، میاد تا دفتر و بیت حضرت امام مطرح میکنه که آقا دشمن به این ترتیب حمله کرده، حالا ما چه کنیم؟ و اونجا فرمان و تدبیر حضرت امام رو دریافت میکنه که آقا برید توکل کنید و برید بجنگید. اون نفس قدسی حضرت امام رو پشتیبان خودشون میبینن و میان و عملیات میکنن و پیروز میشن و بزرگترین پیروزی دفاع مقدس. شاید اگر به من این خورده رو نگیرن که داری اغراق میکنی بگم که بزرگتر از پیروزی بیت المقدس، عملیات بیت المقدس، عملیات فتح المبین بود که زمینه بیت المقدس رو فراهم کرد و زمینهای خیلی بیشتری رو ما تونستیم در این عملیات بگیریم. ولی اینجا رسانه نداریم، امکان ارتباط و مرکزمون هم به سختی داره تامین میشه. برای همین فرماندهی جنگمون ناچار میشه تا مرکز بیاد و برگرده. در حالی که تو سیستم های رسانه الان خطوط امنی هستش که خود متولی رسانه پیامی رو منتقل میکنه بدون اینکه مخاطب عام دریافت بکنه، و برای مخاطب خاص خودش ارسال میکنه، پیامش رو دریافت میکنه، دستورش رو دریافت میکنه و اقدام میکنه. ما این کار رو نکردیم. بعد از اون هم ساکت بودیم، نیومدیم نسل تولید کنندگان سینمایی و هنری دفاع مقدسی رو تربیت بکنیم. یعنی میایم مثلا هواپیمای F-14 رو تو فیلم دوئل میذاریم به عنوان هواپیمای بمب افکن، میاد قطار رو بمباران میکنه. یعنی چیزیه که اگه مخاطب نظامی این مطلب رو ببینه متوجه میشه که این ضعف داره. این هواپیمای F-14 کارش رهگیری و درگیری با جنگنده دشمنه، کار بمبر انجام نمیده. یا موضوعات دیگر، و اون روایت متقن رو نمیتونیم مطرح بکنیم. نیاز هستش که در اولین قدم شخصیت‌های رسانه‌ای آشنا و خبره به حوزه دفاع مقدس داشته باشیم، تربیت بکنیم، با نگاه به زوایای جنگ مسائل رو مطرح بکنن که آتو دست دشمن ندیم و فرصت رو برای دشمن ایجاد نکنیم. یک موضوع دیگه دشمن اینه که دشمن بنا به خواست خودش و نیاز خودش از اتفاقات بهره برداری می‌کنه. یه جا می‌خواد ما رو ضعیف مطرح بکنه و دستاوردهامون ناچیز جلوه بده، میاد میگه این دستاورده چیزی نبود، کاری نکردن. آقا این پهپادشون قدرتی نداره، ظرفیتی نداره. آقا این مثلا پهپاده، نمیدونم این اتفاقی که اخیراً تو رزمایش پهپادی ارتش اتفاق افتاد که میان میگن که این قبل از این که این پهپاد انتحاری به هدف بخوره هدف منهدم شده، و میان اینو زیر سوال ببرن که اون جوابی داره، من جوابش هم میتونم خدمت شما عرض بکنم. و در زمان دیگه میان مطرح میکنن که آقا پهپادهای ایران تبدیل به تهدید منطقه شده، نمیدونم تو یمن پهپادهای فرض میگیریم اگر درست گفته باشن، پهپادهای از ایران دارن عمل میکنن، تو روسیه داره همچین اتفاق میفته. و همون چیزی که تا دو روز قبل داشتن زیر سوال میبردن به عنوان ابزار ایران هراسی استفاده میکنن. اونها ارز خودشونو دارن میبرن، تلاش خودشون میکنن. این دلیل بر این که ما تلاش نکنیم نیستش. این کوتاهی ما باعث میشه که اونها یک قدم جلوتر بیان و ما این عرصه رو نباید خالی بکنیم. من همیشه عرض کردم اگر تریبون رسانه خالی باشه دست دشمن خالی نیست، دشمن عقب نمی نشینه، اون دشمنه که در این عرصه رو فتح میکنه و میاد جلو. ما با موضوع بسیار مهمی به اسم جنگ شناختی مواجه هستیم. تو جنگ شناختی دشمن دنبال راهبرد کسب پیروزی بدون نبرده، بدون اینکه گلوله شلیک بکنه، میاد تا اعماق خانه های ما نفوذ میکنه، میاد تا فضای پیش میره که جوان ما احساس میکنه اون سرباز آمریکایی اون نظامی آمریکایی مثلا یا نظامی آلمانی مثلا یا انگلیسی یک قدرت خارق‌العاده‌ای داره و نظامی ما در آینده در برابر این چه ها خواهد کرد و چه سختی ها خواهد کشید. ولی ما امروز تو همین منطقه‌ای که زمانی حیات خلوت آمریکا و نیروهای مسلح ابرقدرت‌های غیر بومی منطقه بوده، ابرقدرت‌های غیر بومی در منطقه بوده، امروز حرف اول رو می‌زنیم. دشمنی که زمانی وارد منطقه میشد، یک روایت از دفاع مقدس من مطرح میکنم، روز 29 فروردین سال 1367 ناوگان آمریکا، ناوگان پنجم آمریکا وارد خلیج فارس میشه و داره جلو میاد، از مرزهای آبی ما سعی میکنه عبور بکنه. دو تا ناو ما رو مأمور میکنن برن جلو، ناو سبلان هست و ناو سهند. ناو آمریکایی به ناو سهند میگه که ناو ایرانی برو عقب، من ناوگان پنجم آمریکا هستم، دارم جلو من، بکشید کنار، مسیر رو خلوت بکنید. فرمانده ناو ایرانی میگه که اینجا ایرانه، اونی که باید منطقه رو ترک بکنه شمایید، و میمونند و شهید میشن. حالا امروز بعد از گذشت 30 سال از اون واقعه چه اتفاقی داریم تو منطقه میبینیم؟ ناوگان آمریکا از منطقه عبور میکنه، از ناوگان ارتش ما، از ناوگان سپاه ما اجازه میگیره، سلام میده، ادای احترام میکنه، از منطقه عبور میکنه. امروز شرایط ما با شرایط اون روز بسیار متفاوته. دشمن هر چقدر هم که تلاش بکنه تو عرصه رسانه‌ای دستاوردهای ما رو در دفاع مقدس زیر سوال ببره، با این واقعیت نمیتونه کنار بیاد و نمیتونه اینو کنار ببره که تو منطقه ما وقتی وارد میشه از ما اجازه میگیره، وقتی جنگندش در نزدیکی آسمان رو پرواز میکنه نگرانه که نکنه به قول بچهای پدافند هوایی از FIR ما رد بشه، از منطقه مرز هوایی ما رد بشه تا بلافاصله مواجه بشه با پدافند قدرتمند ما و آسیب ببینه. یه زمان اونا احساس میکنن نقطه کور در پدافند ما وجود داره، امروز میبینن که از هزاران کیلومتر دورتر وقتی دارن نزدیک مرز ما میشن یه پیام میاد رو سیستم مخابراتشون که پرواز شماره فلان خودتو معرفی کن، دارید نزدیک مرز ایران میشی، مسیر رو تعویض بکن و مواظب باش که آسیب نبینی، و کنار میکشن. امروز کدوم جنگنده دشمن جرأت میکنه وارد منطقه ما بشه؟
متشکرم از شما، خیلی ممنون آقای اکبری. بحث رو ادامه میدیم به آقای روزمه. خب آقای روزمه، حالا بعد چه کار کرد؟ شما نکاتی رو گفتین که در آموزش پرورش باید این کار رو بکنیم، نمیدونم در فضای مجازی این کار رو بکنیم، اما اگه واقعا بخوایم برای پدافند و آفند صحیح این ماجرا کاری رو انجام بدیم، شما به صورت محوری اگر نکاتی دارین بفرمایید.
عرضم به حضور شریفتون همینه، همینی که ما اول باور کنیم که تا فرصت دستمونه، تا شرایطش فراهم و مهیاز، اقدام عاجل بکنیم تو این زمینه. ما جنگ 30 سال پیش رو داریم، امروز داعش رو داریم، چند سباه دیگه بحث جنگ نرم رو که رهبری فرمانش رو صادر کردن داریم. خب اینا هر کدومش بالاخره خساراتی داره، مزیت‌هایی داشته، واقعیت‌هایی داشته، اونها هم تحت تاثیر فضای جنگ قرار میگیره، یعنی قلب واقعیت میشه، قلب حقیقت میشه. جنگ‌های متعدد، مثلا جنگ بیولوژیکی رو شروع کردن، جنگ بهداشتی و پزشکی رو شروع کردن، بالاخره میخوان هجمه کنن به ملت‌ها. شاید دیگه چند سباه دیگه واقعیتش این باشه که بعضی از ادوات نظامی ما فایده نداشته باشه، ولی ما باید مهیا باشیم. اون گفتمان نادرستی هم که ایجاد شد که دوره آینده دوران گفتمانه و دیگه بحث جنگ و اینها نیستش، اونم یک تحریف واقعیت، یعنی قلب واقعیت و حقیقته. دنیای آینده دنیای گفتمان هست، اما گفتمان میکنن با کسی که قدرت نظامی هم داشته باشه. قدرت نظامی نداشته باشی، قدرت اقتصادی نداشته باشی، لهت میکنن. خاصیت استکبار اینه، خاصیت استعمار اینه. شما اگه این فضا رو نداشته باشی باید اصلا طرف نمیشن، اول حسابتو نگاه میکنن. بعضی از پولدارا هستن میخوان کاسبی کنن تو بازار، میگن اول اون تتمه حساب طرف چقدر تو بانک، بعد بیاد بشینه با ما معامله بکنه. به راحتی در مقابل شما قرار نمیگیرن و در مواجهه با شما قرار نمیگیرن. ما همین بحث داعش رو داریم، چند سباه دیگه همین بحث داعش هم، جنگ در سوریه و جنگ در عراق هم که حالا ما به صورت مستشاری عمل کردیم، اینها مورد تحریف قرار میگیره. به نظرم میاد که باید یه سازوکار درست حسابی براش در نظر دید. همین بحث آموزش پرورش هستش. کتاب‌های تاریخی رو ما وقتی داریم ورق میزنیم باید حداقل 3-4 تا عملیات درست حسابی تو کتاب‌های تاریخیمون باشه، یا کتاب مجزا داشته باشه. اینی که ما حالا یه معلمی یه جایی یه حرفی بزنه، این خیلی تاثیرگذار نیست. بعدم ما فضای رسانه ایمون در حیطه دفاع مقدس و جنگ، کلن جنگ یعنی مقوله جنگ، آفند و پدافند، باید یک سری افراد خبره داشته باشه که به صورت ویژه و تخصصی روی نرسه کاری کردن. ما خبرنگار فرهنگمون با خبرنگار اقتصادمون با خبرنگار سینمامون فرق میکنه.
خب چطور میشه خبرنگار در خصوص جنگمون، در خصوص دفاع مقدسمون، اینها همون خبرنگاران تایتلشون عوض میشه؟ نمیشه. باید تخصصی جنگو فهمیده باشن، درک کرده باشن، بدونن مخاطب چه چیزی رو ازشون میخواد، حرفی رو نزنن که فردا باگی داشته باشه و سوراخی داشته باشه که از اون سوراخ بخوان ضربه بزنن. اینها خیلی مهمه، باید نسبت بهش توجه بشه. مسئولین باید به این عرصه برسن. تو حیطه نظامی دارن کار میکنن، یه بخشش رو تو حیطه فرهنگی قرار بدن و افراد متخصص رو در این امر تربیت بکنن. اینم مطلب دوم. مطلب سوم، رسانه مجزا برای جنگ، برای دفاع مقدس نداشتیم. ما طالب جنگ نیستیم، طرفدار جنگ نیستیم، ما رسانه مجزا برای مقوله دفاع مقدس، جنگ به صورت خیلی ویژه و کلیتر بخوام عرض بکنم، دستاوردهای انقلاب نداشتیم که بخوان افراد همه باش ارتباط برقرار بکنن. این هم یکی از چیزهایی که باید اتفاق بیفته در عرصه رسانه‌ای کشور. امیدواریم که زودی زود در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری این تحولات رو شاهد باشیم.
متشکرم از شما آقای روزمه. ما امروز اینجا در قسمت دیگری از امواج شبهه درباره روایتگری جنگ توسط رسانه‌های بیگانه برای نسل‌های بعد صحبت کردیم. در استودیو دو مهمان عزیز و محترم داشتیم، حجت الاسلام عباس روزمه، پژوهشگر و استاد دانشگاه، و آقای سلمان اکبری پاکرو، کارشناس مسائل رسانه. از هر دو بزرگوار کمال تشکر رو دارم. من مصطفی صادقی به همراه همکارانم از همه شما که به این برنامه گوش دادید سپاسگزارم. از همه شما خواهش میکنم که اگر نقطه نظری دارید با سامانه پیامکی 301035 با ما در میون بگذارید، از این پل ارتباطی استفاده بکنید. همینجا همه شما رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین. 20 نمایشگاه بین المللی محیط زیست، 19 تا 22 مهر ماه 1401، تهران، بوستان گفتگو، با حضور شرکت‌های خلاق، دانش بنیان و فعال در حوزه محیط زیست. محیط زیست مردم پایه، هوشمند و فناورانه. سازمان حفاظت محیط زیست.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان